برای دادن بچه به زنی که نمیتوانستم در داشتنش شریکش باشم، مرد کاملا مناسبی بودم. چرا نباید میگذاشتم بچه ای را که میخواهد داشته باشد؟ کار ساده ای بود. مجانی بود و اصلا برایم هزینه نداشت. بعد هم به این نتیجه رسیدم که در واقع کسی که باید ممنون باشد خودم هستم. اما هر مسئله دو رو دارد. هرگز تصور نکرده بودم باید چنین بهای سنگینی برایش بپردازم. دیگر اجازه نداشتم ماریا را ببینم. چند سالی طول کشید تا توافقی را که با هم کرده بودیم کاملا عملی بشود. ماریا مجموعاً 4 مرتبه با دخترش به اسلو آمد. او را فقط پوپت صدا می زد، اما کاملا مشخص بود که اسم دیگری هم دارد. به نظرم آمد ماریا فقط برای مخفی نگه داشتن اسم واقعی او از من چنین اسم مستعاری به کار می برد. در آخرین دیدارمان دختر بچه تقریباً 3 ساله بود. آن موقع بود که از نو موضوع توافقنامه را مرور کردیم و قرار شد که دیگر هیچ وقت دخترم را نبینم. نظر ماریا این بود که آن دختر بچه نباید به هیچ وجه از پدرش تأثیر بگیرد و البته چون من هم واقعاً یه پدر درست و حسابی نبودم، نمی بایست از دخترم تصویر عینی در ذهن خود می ساختم. دختر دلنشین و ملیحی بود. به نظرم اصلاً به من و ماریا نرفته بود. به راحتی می توانستم شباهت او را به مادرم تشخیص بدهم. مانند مادرم گونه های برجسته و چشمانی درشت داشت. حس می کردم مادرم دوباره متولد شده است و من این مجال تازه را به او بخشیدم. البته همان موقع متوجه شدم که دارم خیال پردازی می کنم. آخرین باری که ماریا و دختر کوچولو را دیدم، عصر یکی از روزهای گرم ماه ژوئن سال 1975 بود. فقط چند ساعت فرصت داشتیم. اوقاتمان را کنار دریاچه سونسوان سپری کردیم. میگو، نان فرانسوی و شراب سفید آورده بودیم. من و ماریا راجب گذشته ها گپ زدیم و دختر کوچولو با قوی اسباب بازی بادی کنار رودخانه آب بازی کرد. وقتی دختر کوچولو برای خوردن آب میوه و بیسکویتش از کنار رودخانه به طرف ما آمد، مادر و دختر هر دو به من اجازه دادند او را در حوله حمام بپیچم و خشک کنم. بعد هم کمکش کردم لباسش را بپوشد. این حداقل کاری بود که می توانستم انجام دهم. ماریا یک بار گفته بود که من بابای فوق‌العاده‌ای می شوم. پوپت میان ما دو نفر روی حوله نشست و من افسانه خیلی طولانی یا به قول خودم قصه دور و دراز برایش تعریف کردم. با اینکه هنوز حرف چندانی نزده بودم خندهش گرفت. نمیدانم میفهمید چه میگویم یا نه. شاید چون نمیفهمید میخندید. برای اینکه راحتتر متوجه منظورم بشود از کلمه های سوئدی هم استفاده کردم. داستان دختر کوچولویی را تعریف کردم که هم سن و سال خودش بود. گفتم اسمش پانینا مانیناست و پدرش رئیس بزرگترین و بهترین سیرک دنیاست. این سیرک روزی روزگاری از سرزمینی دوردست به دعوت پادشاه و ملکه سوئد به استکهلم می آید و تصمیم می گیرد در پارکی که در وسط پایتخت سوئد است مستقر شود. واگن‌های سیرک پشت سر هم در یک صف بلند بالا وارد سوئد می‌شوند و پشت سرشان فیل‌ها، شیرهای دریایی، خرس‌ها، زرافه‌ها، اسب‌ها، شترها، سگ‌ها و میمون‌ها می‌آیند. دلغک‌ها، شعبده‌بازها، جوکی‌ها، بندبازها، مسئول پرورش حیوانات و اسب سواران بیزین، جادوگرها و نوازنده‌ها همگی داخل واگن‌ها بودند. تنها بچه این کاروان بزرگ پانینا مانینا بود. او دختر رهبر سیرک بود و همه مثل شاهزاده خانومی کوچولو با او رفتار می کردند. گفته می شد که مقرر شده است او روزی هنرمند مشهور سیرک شود. دختر کوچولو صاف و شق و رق نشسته بود و به داستانم گوش می داد. اما چیزی نمی گفت و به همین خاطر نمی توانستم بفهمم چقدر از حرفهایم را می فهمد. به نظرم رسید که دست کم احساس می کند در حال و هوای افسانه ها قرار گرفته است. به ماریا نگاه کردم و او با اشاره سر گفت که هیچ مشکلی نیست و می توانم باز هم به داستانم ادامه بدهم. فکر می کنم خوشحال بود که دختر کوچولو هم دست کم می تواند یکی از این داستان ها را بشنود. حتی مرد 1 متری هم کنار درختی نشسته بود تا بتواند بقیه داستانم را بشنود. وقتی نشست، کلاه سبزش را برداشت و یواشکی به من چشمک زد. فکر می کنم اخلاقش سر جایش بود و حوصله داشت. شاید به خاطر اینکه برای اولین بار احساس می کرد یکی از اعضای خانواده است. گفتم که چطور تمام واگن‌های بزرگ سیرک و اتاق‌های یدکی کنار دریاچه عمیق و بزرگ واقع در دل جنگل‌های سوئد توقف کردند تا کارمندان غذا بخورند. در همان زمان دختر رهبر سیرک رفت تا آب بازی کند. رهبر سیرک گمان می‌کرد یکی از دلغک‌ها با حواس جمع مراقب دخترش است. اما خود دلغک درست متوجه نشده بود و فکر میکرد بناست در فاصلهی که همه بزرگ سالان روی آتش بزرگ گوشت خرس کباب میکنند، مرد مسئول رام کردن حیوانات مراقب پانینا مانینا باشد. به هر حال چند ساعت بعد که آن جمع قصد داشت سفر خود را به سوی استکهلم ادامه بدهد، هیچ کس نتوانست دختر بچه را پیدا کند. تمام عصر و شب را دنبالش گشتند و حتی خیلی از حیوانات را آزاد کردند تا بلکه بتوانند بو بکشند و او را ردیابی کنند. اما هیچ فایده‌ای نداشت. وقتی آن روز و بیشتر روز بعد همه به دنبال پانینا مانینا گشتند، در نهایت همگی به این نتیجه رسیدند که او در دریا غرق شده است. 2 ساعت تمام دو شتر لب دریا ایستادند و فقط آب خوردند. طبق یک باور عمومی همه فکر می‌کردند چون آن شترها بوی پانینا مانینا را در آب تشخیص دادند، اینطور آب می‌خورند و احتمالاً می‌خواهند تمام آب دریاچه را بخورند تا خشک شود. اما سرانجام آتش شترها برطرف شد و باز هم هیچ خبری از دختر رهبر سیرک نشد. گفته می‌شد رهبر سیرک تا چند سال بعد هر شب با گریه از خواب می‌پرید. پانینا مانینا نور چشم پدرش بود. رهبر سیرک تنها دخترش را بیش از همه عالم دوست داشت. وانمود کردم قطره اشکی را از گوشه چشمم پاک می کنم. به نظرم دختر کوچولو سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. ظاهراً این بخش از حرفهایم را فهمیده بود. چون تا همین چند دقیقه پیش خودش کنار آب برکه آب بازی می کرد. بدون معطلی حرفم را ادامه دادم. اما پانینا مانینا غرق نشده بود. وقتی بزرگترها کنار آتش شراب می نوشیدند و گوشت خرس وحشی می خوردند، او به راه افتاده بود تا کمی گردش کند. پانینا مانینا یکی از راه های فرعی مسیر جنگل را دنبال کرد. اما طولی نکشید که پاهایش خسته شد، طوری که کنار درختان بلند نشست. همانطور که آنجا نشسته بود و به آواز پرنده ها و هوهوی جغد ها گوش می کرد، خوابش برد. دختر وقتی بیدار می شود خیال می کند فقط چند دقیقه خوابش برده است. اما در واقع تمام شب را خوابیده بود و چون خورشید وسط آسمان بود معلوم می شد بخشی از روز بعد را هم خواب بوده است. پانینا به تصور خودش از همان راه بر می گردد تا به کنار آتش برسد. اما نمیتواند کوچکترین اثری از سیرک ببیند و طولی نمیکشد که در دل جنگل گم میشود. همان شب دیر وقت به مزرعه کوچکی میرسد. کنار مزرعه یک خانه کوچک قرمز رنگ بود و روی تیرکی پرچم کشور سوئد تکان میخورد. مقابل ساختمان چوبی قرمز یک اتاق یدکی صورتی رنگ کاروانی قرار داشت. شاید همون اتاق صورتی پانینا مانینا را به خودش جلب کرد، چون به نظر او خیلی شبیه واگن‌های سیرک بود. دختر که فقط 3 سالش بود به طرف اتاقه که کاروان می رود و در می زند. وقتی می بیند کسی آنجا نیست، از پله‌های سنگی منتهی به خانه قرمز بالا می رود و در خانه را می زند. در خانه باز می شود و پیرزنی ظاهر می شود. پانینا مانینا نمی ترسد، شاید چون خودش از اول در محیط سیرک بزرگ شده است. سرش را بلند می کند. به زن غریبه نگاه می کند و می گوید که از پدرش جدا شده است. اما او به زبانی حرف می زند که پیرزن نمی توانست بفهمد، چون به هر حال پانینا مانینا از کشوری دوردست به اینجا آمده بود، سرزمینی که پیرزن هرگز ندیده بودش. تقریبا دو روز می شد که پانینا مانینا چیزی نخورده بود. دستان کوچک خود را به طرف دهانش می برد تا نشان بدهد گرسنه است. با این حرکت پیرزن تازه متوجه می شود که دختر کوچولو گم شده است. او را به داخل خانه می برد و به او ماهی کیلکا، کوفته، نان و شربت تمشک می دهد. پانینا مانینا به حدی تشنه و گرسنه بود که مثل یک آدم بزرگ غذا خورد و شربت نوشید. با فرارسیدن شب، پیرزن جای خواب دختر کوچولو را برایش آماده می کند. ولی چون آنها نمی توانستند به طور مناسبی با هم حرف بزنند، کنار تخت دختر کوچولو می نشیند و آنقدر برایش لالایی می خواند که او به خواب عمیقی فرو می رود. از اونجایی که زن اسم دختر کوچولو را نمی دانست، او را پوپی صدا می زند. باز هم پوپت نگاه هم کرد. شاید به خاطر اینکه ادای خوردن و نوشیدن پانینا مانینا را درآورده بودم. نشان دادم چطور ماهی و کوفته می خورد. شاید هم چون متوجه شده بود اسم دختر داستان من پوپیست، توجهش جلب شده بود. خیلی مطمئن نبودم چیز زیادی از داستان فهمیده باشد. اما به هر حال ادامه دادم. پانینا مانینا سالیان سال همانجا در آن خانه زندگی کرد. در تمام سوئد هیچ کس نتوانست بفهمد پدر و مادر او چه کسانی هستند و با گذشت چند سال رفته رفته خاطراتی که از رهبر سیرک در ذهن داشت محو و کمرنگ شد. پس از گذشت مدت کوتاهی راحت به زبان سوئدی حرف می زد و حالا دیگر حتی زبان خودش را هم فراموش کرده بود، چون تا به حال موفق نشده بود با کسی به آن زبان حرف بزند. اما انگشت سبابه‌ام را بلند کردم تا نشان بدهم هنوز نکته مهمی را نگفتم. زن در خانه گوی بلورین قدیمی داشت که آن را داخل یکی از کمدهای اتاق خواب پنهان کرده بود. او که سالها پیش در یکی از شهر بازی‌های بزرگ لوند از طریق پیشگویی خرج زندگی خود را در می‌آورد، پس از چند سال بار دیگر گوی بلورین را درآورد و پیشبینی کرد یک روز پاپی بندباز معروفی خواهد شد. به این ترتیب زن دست به کار شد. به دختر آموزش داد چطور تعادلش را روی هر چیز حفظ کند. از تخت الوار و تناب گرفته تا روی سطل و تشت و لگن. و از سرانجام روزی فرارسید که دختر آمادگی داشت هنر و مهارت خود را به یک رهبر سیرک واقعی نشان بدهد. قضیه به 13 سال پس از آن که برای اولین بار در آن خانه را زده بود مربوط می شد. پیرزن در یکی از روزنامه‌ها خوانده بود که سیرکی معروف و خارجی وارد استکهلم شده است. روزی هر دو با هم روانه شهر شدند تا شانس خود را امتحان کنند. این همان سیرکی بود که 13 سال پیش از سرزمین دوردست به استکهلم آمده بود. اما حالا دیگر پانینا مانینا اصلاً به خاطر نداشت که خودش هم روزی جزئی از آن بوده است. رهبر سیرک خارجی با دیدن توانایی‌ها و مهارت دختر سوئدی عمیقاً شگفت زده شد و به این ترتیب دختر جوان به سیرک پیوست. نه پانینا مانینا و نه رهبر سیرک هیچ کدام تصور نمی‌کردند با هم نسبتی داشته باشند. ماریا با ناباوری نگاهم کرد. همیشه به پایان داستان‌هایم علاقه به خصوصی داشت. شاید این بار به طور خاص مشتاق بود پایان داستان را بشنود. چون حالا یک جفت گوش کوچولو میان ما دو نفر حاضر بود. به حرفم ادامه دادم و گفتم یک ضرب المثل معروف میگوید عاقبت خون آدمها را به هم میکشاند. و شاید به همین خاطر بود که از همان لحظه اول پانینا مانینا و رهبر سیرک جذب یکدیگر شدند. سرانجام پانینا مانینا تصمیم گرفت همراه سیرک به آن کشور دوردست برود و طولی نکشید که بندبازی مشهور شد. عصر یک روز وقتی پانینا مانینا بر فراز سیرک در ارتفاع بسیار زیادی روی بند می‌رقصید، لحظه‌ای به رهبر سیرک نگاه کرد و همان جا و در همان لحظه متوجه شد که او پدر واقعیش است. بنابراین او پس از این همه سال هنوز پدرش را به کل از یاد نبرده بود. توضیح دادم که اغلب به چنین شناخت و دریافتی میگویند لحظه مکاشفه. پانینا مانینا که در آن لحظه بهت زده و گیج شده بود، تعادلش را از دست داد و با سر افتاد وسط حلقه سیرک. و همان موقع که رهبر سیرک سراسیمه به طرفش دوید تا ببیند آسیبی دیده یا نه، دختر دستهایش را به روی او گشود و با صدای جانسوز و سوزناک خیلی بلند گفت: بابایی، بابایی. پوپت با بهت و تعجب نگاهم کرد و خندید. با این حال به نظرم آمد که از حرفهایم چیز زیادی نفهمیده است. اما ماریا که به خوبی متوجه حرفهایم شده بود، با خشم به من چشم قره رفت. کاملا مشخص بود که از پایان داستان افسانه‌ایم خوشش نیامده است. چیزی نمانده بود که آفتاب بر فراز جمع خانوادگی کوچک ما بتابد. وسایل من را جمع کردیم و به طرف تراموا راه افتادیم. تا چند دقیقه دختر کوچولو همینطور آرام آرام جلوی ما می دوید و مدام می گفت: بابایی، بابایی. و همان موقع بود که ماریا دستم را گرفت و آن را فشرد. متوجه شدم که چشمهایش پر از اشک شده است. این بار وقتی به شهر رسیدیم، هر یک در مسیری جداگانه به راه خود رفتیم. آن روز برای آخرین بار ماریا و بچه را دیدم و از آن موقع تا حالا دیگر هیچ خبری از آنها ندارم.